بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التاسعه لا قطع على السارق الا بمرافعه الغریم له. بحث ما در حد سرقت در مسئله تاسعه است. سایر حدود حق الله اند، یعنی شاکی خاصی نیاز نداره. همین چه بیینه یا اقرار اثبات کرد اون جرم را، اون حد باید اجرا بشه. اما در سرقت ابتداش حق الناسه، باید شاکی خصوصی داشته باشه. اگر شکایتی نشد ولو دوتا شاهد داریم، با اون دوتا شاهد اثبات شده سرقت، اما چون شاکی خصوصی نداریم حد اجرا نمیشه. ولو خود دزد اومده اقرار کرده، پس سرقت اثبات شده، اما شاکی خصوصی نداشته باشین حد اجرا نمیشه. پس حد سرقت ابتدایش حق الناس، چنانچه گسف از اول تا آخرش حق الناس. یعنی شخصی که گسف کرده، اگر طرف شکایت نکنه یا اگر شکایت هم کرد تا بعدم ببخشه، دیگه حد ساقط میشه. حد گسف از اول تا آخر حق الناس. اما حدهای دیگر مثل شرب خمر، مثل حد زنا، مثل حد سایر گناهان کبیره، اینها حق الله هست. پس اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشیم اونها اجرا میشه. اما سرقت ابتداش حق الناس. چرا گفتم ابتداش؟ چون فرق داره با حد گسف. در گسف تا آخرش حق الناسه، هر وقت گذشت کرد بخشید، حد گسف اجرا نمیشه. اما در سرقت اگر شکایت کرد، بهش میگن اصطلاحاً مرافعه، یعنی به امام رجوع کرد، به حاکم شهر رجوع کرد، به دادگاه مراجعه کرد، بعد از مراجعه دیگه نمیتونه برگرده، یعنی بگه من عفو کردم، بخشیدم طرف رو. میتونه مالش رو ببخشه، یعنی بحث حقوقیش دیگه دست خودشه. بعد از مراجعه به حاکم، بحث کیفری دست این فرد نیست دیگه. اگر بیانه موجود باشه، اقرار طرف بکنه، بعد از مراجعه دیگه دستشو قطع میکنن. چه طرف، یعنی شکایت کننده، از شکایتش پشیمان بشه، برگرده، گذشت کنه، مالشو دیگه میتونه گذشت کنه. پس سرقت ابتداش حق الناسه، ولیکن بعد از مرافعه تبدیل میشه به حق الله. گسف از ابتدا تا آخر حق الناسه، سایر حدود کلن حق الله هم. این التاسعه اینو میخواد بجه. بخونیم التاسعه رو. لا قطع علی السارق، سارق رو دستشو قطع نمی کنند، الا به مرافعت الغریم له، مجر طلبکار مراجعه کنه لهو برای این قطع ید و طلب زالش من الحاکم، و این رو از حاکم بخواد، یعنی قطع ید رو از حاکم بخواد. اگر مرافعه نکنه، شکایت نکنه، نه نمیشه، ابتدا شک و ناز. ولو قامت علیه البینه، لولو وصلیه است، ولو بر علیه این سارق بینه قایم بشه به سرقتش، او اگر مرتین، یا خودش دوباره اقرار کنه، یعنی بحث اثبات سرقت بشه. اما چون شروع به پرونده وابسته است به شکایت، فلو ترکه المالج، اگر مالج رها کنه، یعنی شکایت نکنه، او وهبه المال، یا اصلا مالو ببخشه، بعد از بخشیدن مال دیگه صاحب مال نیچه بره شکایت کنه، سقط القطع، دیگه قطع ثابت میشه، دستشو قطع نمی کنن. لسکوت موجب القتل، چون موجب قتل دیگه ساقط شد قبل تحتمی، قبل از اینکه قتل تحتم پیدا کنه، یعنی قتل واجب بشه، قتل به حد تنجز برسه، قبل از او دیگه ساقط شد، چون ملچ منتقل شد به اون طرف سارق، یا اصلا صاحب مال بخشید یا ترد کرد شکایت رو، نبخشید ولیکن شکایت رو ترد کرد. در هر حال اینجا دیگه دستش قطع نمیشه. ولی اما دقت کنید، این چه گفتم ابتداش حق و ناسه اینه، ولیس له العفو عن القتل بعد المرافعه. له یعنی این شخص غریم، یعنی صاحب مال، طلبکار، این صاحب مال نمیتونه عفو کند از قطعیت بعد از اینکه مرافعه کرد، بعد از اینکه شکایت کرد به حاکم. و این کان قبل حکم الحاکم به، ولو هنوز حاکم به اون قطعیت حکم نکرده، حاکم هنوز شاهدها رو طلب نکرده، یا طلب کرده هنوز حکم انشاء نکرده، در این حال بعد از مرافعه دیگه از دست این مرافعه کننده خارج شد. لقول نبی صلی الله علیه و آله سلم لصفان ابن امیه، این صفان ابن امیه عباش دزدیدن، وقتی عباش رو دزدیدن دست اون دزد رو گرفت، حین دزدی اونو خلاصه دستگیر کرد، دست دزد رو گرفت برد پیش پیامبر. بعد از اینکه برد پیش پیامبر پشیمان شد، گفت من بخشیدمش. پیامبر فرمود نمیتونی ببخشی دیگه الان. لقول نبی چون پیامبر به صفان یه جمله‌ای فرمودن، حین سرق رداءه، وقتی چه ردایش لباسش قبل به سرقت رفته بود، فقبض علی السارق، دست سارق رو گرفته بود، یعنی حین سرقت دستگیرش کرده بود، و قدمه للنبی، به پیامبرم آورده بود پیش پیامبر، ثم وهبه، سپس بخشیده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الا کان نزالش قبل ان تنتهی به الیه، آیا نمیشد اینو ببخشی قبل از اینکه به طرف من بیایی، قبل از اینکه شکایت کنی به من، یعنی میخواستی اجا ببخشی قبل از این باید ببخشی. و همچنین قال صادق علیه السلام، امام صادق میفرماید بخشش دزد از لحاظ کیفری نه از لحاظ حقوقی، بخشش دزد قبل از مرافعه هست، بعد از مرافعه نمیشه. از لحاظ حقوقی همیشه میتونی ببخشی، مال تو ببخش، اما قطعیت بعد از مرافعه نمیشه. و قال صادق علیه السلام انما الهبه قبل ان یرفع الی الامام، هبه یعنی بخشش قبل از اون نصیب به امام مرافعه بشه، شکایت بشه. و یک آیه ای را هم میگه باید دیگه حد الهی را حفظ کنیم، و ذالک قول الله عز و جل والحافظون لحدود الله، حد الهی باید اجرا بشه، حفظ محافظت بشه، شما دیگه به من مراجعه کردی، من باید اجرا کنم. فاذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه، وقتی به امام منتهی شد کسی حق ندارد این حد الهی رو ترک کنه. خب پس ابتداش حق الناسه، ولیکن بعد از مرافعه میشه حق الله. ببینید یه نفر دزدیده، بعد از اینکه دزدی کرد طرف هم مرافعه کرد، شکایت کرد، این دزد دید آبروش خواهد رفت و مرافعه ممکنه پیداش کنند، میره از صاحب مال میخره، این موتور رو میخره، این ماشین رو میخره، مالکش میشه. اما بعد المرافعه، بعد از اینکه شکایت شده، میگه این مالک شدن بعد از شکایت هیچ مسئله رو حل نمیکنه، اگر دزدیش اثبات بشه قطعیت میشه، مگر اینکه قبل المرافعه مالک بشه. چه قبل از مرافعه، یعنی قبل از اینکه مالک موتور مثلا مراجعه کرد به شکایت کنه، قبل از این شکایت کردن مالک بشه، بله اون موقع دیگه اون مالک نیست بره شکایت کنه. و چزا یعنی همچنین دستش قطع میشه، دیگه نمیتونیم بگیم رها کنیم، یعنی چزا یعنی لیس له العفو، لو ملک از سارگو الماله، اگر این دوست مال رو مالک بشه، اما کدوم مال رو؟ المال المسروق، اون مالی که خودش به سرقت برده اینو مالک بشه، بعد المرافعه، بعد از این چه شکایت کرد، به حاکم مراجعه کرد. اینجا هم لم یسکت القط، قط ساقط نمیشه چون بعد المرافعه هست. اما یسکت به ملکه له قبله، اما ساقط میشه قطعیت اگر به ملکه له، یعنی مالک بشود سارق لهو این مال مسروق را، قبلهو یعنی قبل المرافعه مالک بشود، اون موقع حد ساقط میشه. لما ذکر، به خاطر اون مطلبی که ذکر شد، یعنی مطلب این است که دیگه طرف نمیتونه شکایت کنه، دیگه مالک نیست. چه این مسئله نهم تمام شد. اما مسئله دهم از بیرون توضیح بدم. ببینید روایات ما اینه، فرد هرز رو بشکنه، به مقدار نصاب از هرز اخراج کنه. پس حدک هرز و اخراج و نصاب من الهرز. یک نفری میره مغازه، هرز رو میشکنه، گفت رو خراب میکنه، ولیکن اونی که میخواد برداره خراب میکنه، یه مقدار از نصاب میندازه، یعنی میاد پایین تر از نصاب. مثلا گوسفندی رو میخواد بدزده، از طویل درش رو میشکنه میره داخل. فرض کنیم مثلا گوشت خیلی ارزونه، خود گوسفند زنده به مقدار نصابه، اما ذبح کنه قیمتش میاد پایین. فرض کنیم ذبح میکنه، همونجا از هرز ذبح شده اش از نصاب افتاد خارج میکنه. ایشون میگه دستش قطع نمیشه. بحث ضمانت جداست، بحث حقوقی جداست، کیفری رو بحث میکنیم. این ضامن گوسفند است، قیمت گوسفند رو باید بده. ولیکن چون لم یخرج من الهرز به مقدار نصاب، در خود هرز از نصاب انداخت پایین شد، اون موقع از شرایط قطعیت این است که طرف به مقدار نصاب از هرز خارج کنه. چون این کارو نچرده دستش قطع نمیشه. العاشرتو لو احدث السارقو فی النصاب قبل الاخراج من الهرز، اگر دزد در نصاب کاری کند قبل از اخراج من الهرز، چه کاری کند؟ لو احدث ما یونگس و قیمته، کاری کند که قیمت این مال مسروق رو کمتر کند از نصاب، یعنی وقتی از هرز خارج میکنه به مقدار کمتر از هرز میشه، کمتر از نصاب میشه. مثلا مثالای میزنه، به ان خرج از صوبه، لباس رو پاره کند خارج کنه. او ذبحش شاته، مثلا گوسفند رو ذبح کنه خارج کنه. فرضیه دیگه، خود مثلا گوسفند زنده به مقدار نصاب بود، ذبح کرد از نصاب افتاد به فرض، اون وقت فلاقته، دستش قطع نمیشه. چرا؟ لعدم تحقق شرط، چون اون شرط محقق نشده. شرط چیه؟ نصاب، به مقدار نصاب خارج کردنه. و هو اخراج و نصاب من الهرز. خب و چزا؟ ببینید ولا چزا، اگر برعکس این کارو بکنه، یعنی گوسفند رو بدزده زنده زنده خارج کنه، فرض گوسفند به مقدار نصابه، بعد بیاد از بیرون ذبح کنه، نه اینجا دستش قطع میشه، ولو قبل از مرافعه هم باشه، چون اخرج النصاب من الهرس صدق میکنه. ولا چزا اینطوری نیست، یعنی اونجا چه گفتیم دستش قطع میشه، نه در این فرعی چلام میگیم دستش قطع میشود. لو نگست قیمته بعد الاخراج، اگر بعد از اخراج من الهرز قیمتش پایین بیاد، و این کانه قبل المرافعه، ولو قبل از مرافعه هم باشه، قبل از شکایت هم باشه، نه چون این آدم این دزد اخرج النصاب من الهرز، دستش قطع میشه اگر شکایت کننده داشته باشی. این فرع تمام شد. فرع بعدی ببینید، الان در بعضی مجرمین در بحث انتقال تریاچ و انتقال مواد مخدر این جرم رو به این نفع انجام میدن، مخصوصا از کشورهای انتقال کشور به کشور. البته اون افرادی که خودشون میخوان مصرف کنن، خیلی ها مثلا ممکنه این نوع جرم رو به این نفع انجام بدن، میبلعه، بعد از چه از اون منطقه خارج شد، از اون مرز خارج شد، اونور مثلا با مدفوعش خارج میشه و برمیداره، مثلا در یه پلاستیکی میبله بفرض. خب این دزدم این کارو میکنه، میره یک طلا فروش انگشتر طلا رو میبلعه، بعد از شکمش از معدش میاد به پایین و در هنگام قضای حاجت خارج میشه، اونو برمیداره. آیا این دستش قطع میشه اگر اون انگشتر به مقدار نصابه یا نه؟ میگه اینجا دو حالت داره، بعضی وقتا این اصلا کارشه، یعنی عادتا این بلعیدن و خارج شدن اتفاق میفته، یعنی حالت منتظره ایست برایش. یه وقت نه اتفاقیه، بلعید یعنی انگار تلف شد به این معناست، یعنی ترسید وقتی اومدن بگیرن، بلعیدنش از باب این نیست اونجا اخراج کنه و برداره، از باب این بود که نه ترسیده بود، شاهدی هم این به عنوان مثلا شاهد عینی بگیرن که شما این انگشتر رو دزدیدید، بلعید. اتفاقا در انگام دفع فضولات خودش اینجا بیرون اومد. این نه، صورت اتفاقی نه، صورتی که عادتا بیرون میاد و شغلش شده دیگه، اون موقع انگار ظرف دیگه، انگار طلا رو در ظرف درون میذاره. یه وقت طلا رو شما وقتی طرف میدزده میذاره در چیفش میدزده، اینجا هم چیف شده شکمش. اگر عادت داره به این کار، انگار شکمش چیفشه دیگه، به همین خاطر دستش قطع میشه اگر اون شرایط دیگر باشه، از بابت اینکه اخرج من الهرز صدق میکنه اخرج من الهرز. اما اون اتفاقی نم اخرج من الهرز نیست، اتلف مال الغیره، چون اون خورد چه تلف بشه، یعنی اثر دیده نشه، اونجا اتلف مال الغیره، حقوقی بحثش جداست، اما کیفری دستش قطع نمیشه. ولو ابتلع النصاب، اگر ببلعد نصاب رو، مثلا دینار است، لولو هست، جواهرات، یه چیزی چه قابل بلعیدنه دیگه، قبل از خروج، قبل از اینکه از هرز خارج بشه، از مثلا منزل خارج بشه، این کارو بکنه. فان تعذر اخراجه، اگر غیر ممکن هست اخراجش، متعذره، منظور غیر ممکن فلسفی نیست، غیر ممکن عرفی، یعنی معمولا بیرون نمیاد اینطوری، فلا حتی، دستش قطع نمیشه، لنهو چت تالف، چون این بلعیدن مثل تلف شدنه. و این اتفق خروجه بعد از آلش، ولو اتفاقا بعد از خارج بشه، خروج اون ما ابتلعه خارج بشه، این اتفاق خروج اتفاقی حکم عوض نمی کنه. این انگار تلف شد در همون محل هرز، انگار تلف کرد. اما و این لم یتعذر خروجه عادتا، اگر عادتا نه، خروجش غیر ممکن نباشه، عادتا اصلا شغلش این کارو میکنه، نقل انتقال میده، قطع، دستش قطع میشه، لانه یجری مجرا ایدائه فی وعاء، چون این بلعیدن، لانه ضمیرش برمیگرده به ابتلا، این بلعیدن جاری مجرای نجهداری کردن در یک ظرفه، انگار در یک ظرفی این مال مسروک رو نجهداری کرده، در چیفش گذاشته. خب این بحث کیفری، بحث حقوقیش هم اشاره میکنه، میگه در بحث حقوقی هیچ فرقی ندارم بین این اتفاقی یا شغلی، و یزمن المال علی تقدیره، بنابر هر دو تقدیر مال رو ضامنه، و عرش نقصان، عرش نقصان رو اگر در بلعیدن یک ضرری این مال رو متوجه شده، اونم ضامنه، پس خود مال رو، عرش نقصان رو ضامنه، در هر دو این صورت ها فرقی نمی کنه. اونی که فرق کرد بحث کیفری و قطعیت بود. اینم تمام. بحث دیگر این بحث رو چلان میخونیم، قبلن هم یه اشارت و مایی کرده بود و اونجا هم فرمود که بعدم بررسی میکنیم مفصل، اینجا اون محلشه. ببینید، گفتیم که از هرز بدزده. یک فردی میاد یه مغازه ای رو گفتشو میشکنه، به دفعات وارد مغازه میشه برمیداره. دفعه اول کمتر از هرز برداشته، اما دفعه دوم و اول با هم حساب کنیم بیشتر به حد نصاب میرسه، یا دفعه دوم رو مستقلن حساب کنیم به حد نصاب میرسه، اما دفعه اول نه. آیا اینجا دفعات رو با هم حساب میکنم پس دستش قطع میشه یا نه؟ بعضی ها میگن با هم حساب نمیکنن دفعات رو، چون هر دفعه حکم خاص خودش رو داره، پس اصلا دست این قطع نمیشه. دفعه اول چون کمتر از نصابه، دفعه دوم ولو به حد خودش مستقلن به حد نصابم برسه، از هرز ندزدید چه، هرز در دفعه اول شکسته بود، این دفعه دوم دزدیش لیس من الهرزه، به همین خاطر دستش قطع نمیشه. بحث کیفری میکنیم. این فتوای بعضی، بعضی ها میگن نه، این که از اینجا دزدید همه رو با هم حساب میکنن، مهم محله، مهم مکانه، از یه هرز دزدیده با هم حساب میکنند و دستشو قطع میکنن. اینم نظر دوم. نظر سوم این است، نه اون افراط نه این تفریط. ببینیم فاصله زیاده بین این دفعات دزدی، اون موقع هر دزدی حکم مستقل داره، اما فاصله خیلی کمه، فوری ماشینش میذاره این اموال دزدی رو، برمیگرده از مغازه بازم برمیداره ماشینش میذاره، دیگه فاصله ای نیست بین دزدی. اینجا همشون یه دزدی حساب میشه، پس معیار موالات و غیر موالاته، فاصله داشتن و نداشتنه، معیار دفعات دزدی نیست. اینم نظر سوم. نظر چهارم این است، نه، معیار فقط موالات نیست، موالات و عدم آگاهی مالک. اگر بین این دزدی ها مالک مغازه آگاه بشه، این دیگه دزدی بعدی مستقله، پس با دو شرط با هم حساب میشه، زیاد فاصله نباشد و بینشون مالک اون مغازه آگاه نشه، اون موقع همشون یه دزدی حساب میشه، با هم حساب میکنن. اما یکی از اینها نباشه، مثلا بینشون مالک آگاه بشه، یا مالک آگاه نشه خیلی فاصله بیفته، شب یه بار رفت از مغازه برداشته، صبح هم بار دیگر فاصله افتاد، اینها نمستقل حساب میشه. چهار تا پس نظریه شد. الان از متن بخونم. ولو اخرج النصاب من الهرز الواحد مرارن، اگر این نصاب رو از یه هرز واحد به دفعات بدزده، به ان اخرج کل مرعتن دون النصاب، یعنی هر دفعه کمتر از نصاب بدزده. البته این مسئله رو فرض میشه چه حتی دفعه اول کمتر از نصاب بدزده، دفعات بعد مثلا زیادتر هم بدزده، چون هرز شکسته مثلا بگیم دیگه من الهرز نیست. خب هر دفعه کمتر از نصاب بدزده، فعلا فرع مرحوم شهید ثانی رو، وجتمع من الجمیع نصابون، کلش حساب کنیم نصاب میشه، اما جدا جدا حساب کنیم نصاب نمیشه. گیله یه گولی نسه وجب القتل، مکان مهمه، خلاصه از یه هرز دزدیده پس دستشو قطع میکنیم ولو به دفعات دزدیده. ذهب الی ذالک الغازی ابن براج، غازی ابن براج و علامه در ارشاد الاذهان قائل به این نظریه. میگه خب چرا؟ دلیلش چیه؟ لسرقت نصاب من الهرز، چون نصاب رو از هرز دزدید دیگه، این هرز بود دیگه، خودش گفت و شکست برداشت، دفعه دومم درست گفت و نشکست، ولی کلا هرز بود دیگه. فیتناوله عموم ادله القتل، اون ادله ای که به شکل عام دزد رو قطع کنید از هرز دزدید شامل. و علاوه ببینید اصلا هرز و ما بعدن اضافه کرده ایم. هرچس ربع دینار به دزده دستش باید قطع می شد. یک شرط دیگری کردیم، اگر یعنی شرطش رو اینور باید نگاه کنیم، اگر غیر هرز به دزده قطع نمی شه. غیر هرز فقط اون استثناء شده، این چه از هرز دزدیده، چون از هرز دزدیده باید دستش قطع بشه. بله قولهی صلی الله علیه و آله، من سر اگر ربع دینار آیم فعلیه القتل و هو متعقق هنا. ربع دینار دزدیدن اینجا تحقق یافته پس دستش قطع میشه. اینها ادله قول اوله. وکیل لا قطع مطلقا، یه قولم درست مقابل اینه، نه دستش قطع نمیشه. مالم یتحد الاخذ، مادامی که یک بار اخذ نشه، در اون باری که اخذ میشه به مقدار نصاب باشه از هرز به دزده، اون موقع است مجموع حساب نمی کنند. چرا؟ لأصالت البراءه. اصل این است که طرف رو اینجا اصالت البراءه مراد، چون اینجا تچلیف بحث تچلیف نیست، که منظور ان الحدود تدرع به شبهات، اصل این است طرف بری هست از قطعیت. هر کجا شک کنیم طرف رو قطعیت باید بکنیم یا نه، میگیم نه بری هست. علاوه استدلال دیگری هم داریم، لانه لما حتک الهرز، این طرف وقتی هرز رو شکست و اخرج القل من النصاب، کمتر از نصابم برداشت اولین بار، لم یثبت علیه القد، چون کمتر از نصاب است دستش قد نمیشه. خب بار دوم که اومد برداره، دیگه بار دوم من الهرز بر نمیداره، فلما عاد ثانیاً لم یخرج من هرز، از هرز چه بر نمیداره. پس اون دومی ها سومی ها اصلا شرایط سرقت حدی رو ندارند، لانه کان منبوزن قبله، چون قبل از این اخراج اون نبز شده. نبز اینجا یعنی گفت شکسته شدن، نبزه به معنای دور انداختن، یعنی گفتشو دور انداختن، دیگه اینجا چنار گذاشته شده گفت، این از هرز دزدیدن شمرده نمی شود. فلاغت پس نسبت به دفعه اول که دونن نصابه، نسبت به دفعات بعدی من الهرز نیست، لم یحتک الهرز است، به همین خاطر دستش قطع نمیشه کلا. پس نتیجه این گول این است، باید در اون دفعه واحده به مقدار نصاب بدزده. فلاغت سوا اون اجتمع من هما معن نصابون، فرق نمیکنه با هم جمع کنی نصاب بشه، بازم فلاغت او به کانسانی وحده و نصابن، یا اصلا حتی اون دومی دزدی دومی هم به مقدار نصاب باشه بازم دستش قطع نمیشه، بدون زمیمه هم بدون نصاب باشه. چرا این حالت دستش قطع نمیشه؟ چون اصلا هرز نیستیجه، دفعه دوم حتک شده هست، گفل باز شده است، هرز نیست. اینم نظر دوم. اما نظر سوم میفرماید فرق العلامه، علامه هلی فرق گذاشته در قواعد الاحکام، فرموده بین قصر زمان العود و عدمه، آیا زمان برجشتش کوتاه یا عدم قصره؟ کوتاه نیست. اگر کوتاه باشه یعنی موالات باشه پس یک دزدی حساب میشه، اگر طولانی باشه نه، دزدی ها جدا حساب میشه. فجعل الاول به منزلت المتحد، علامه هلی اون اولی رو یعنی زمانی که فاصله عود چمت کوتاه باشه به منزله متحد، یعنی انگار یک دزدی حساب کرده، دون ثانی، اما فاصله زیاد باشد دیگه دو دزدی حساب میشه. خب اینم نظر سوم. نظر چهارم هم همین مربوط به علامه است. بین پرانتز یه جمله عرض کنم، مشهور است علامه به تعداد کتبش فتوا داره، چون در سن جوانی مجتهد شده بود، جولان فکری داشت، حریت فکری داشت، همیشه دنبال ادله جدید، دنبال طرح جدید نسبت به مسائل بود، به همین خاطر تبدیل فتوا در فتاوای علامه زیاده. و فصل فی التحریم. همین علامه در تحریر الاحکام تفصیل دیگری داده. کتاب های علامه رو عرض کنم بعضی هاشون رو: قواعد الاحکام، مختلف الشیعه، تذکرت الفقها، بعدش تحریر، المنتها، ارشاد الاذهان. اینا کتاب های علامه. قواعد خیلی شرح شده، قواعد خود پسر علامه هم قواعد رو شرح کرده، محقق ثانی شرح کرده، قواعد خیلی شرح شد. بعضی از کتاب های دیگرش هم مثلا ارشاد الاذهان و مقدس اردبیلی شرح کرده. خوب است با ترجمه حال فقها آشنا بشید، یعنی برای بررسی مباحث فقهی مفیده. تاریخ فقها رو دونسته، نتیجه تاریخ فقها تاریخ فقه هم هست. فصل فی التحریر، در تحریر الاحکام یه تفصیل دیگری داده. فاوجب الحد، گفته حد واجبه با دو شرط، نه با یک شرط. ان لم يتخلل اطلاع المالک، زمانی که مالک در وسط آگاهی پیدا نکنه. اگر مالک در وسط آگاهی پیدا نکنه، این یک. و دو، ولم یطل الزمان، زمانم طولانی نباشه، کوتاه باشه. پس به شرط کوتاه بودن زمان و آگاه نشدن مالک، دست این رو قطع میکنیم، یعنی همشون رو یه جا حساب میکنیم، همه این دفعات رو. به حیث لم یوتل زمان هم معیارش چیه؟ این ادامه لم یوتل زمان ها، یعنی زمان طولانی نشه، طوری که لا یسما سرقتن واحدتن عرفن، عرفن یک سرقت گفته نشه. یعنی معیار طولانی بودن و کوتاه بودن عرفه، نه دقیق و زمان و اینها. خب شهید ثانی میگه این گول چهارمی اقواست، یعنی با دو تا شرط دست قطع میشه، هیچ کدام نباشه. نه، اون دو تا شرط چی شد؟ فاصله ای نباشد طولانی بین این دزدی ها، هم آگاهی مالک نباشد. لدلالت العرف علا اتحاد سرقه، چون عرف اون موقع میگه یک سرقت است، علا معفقد شرطین، وقتی که این دو شرط نباشد، آگاهی طولانی بودن، این دو شرط اینها طولانی بودن و آگاهی نباشد، یک سرقت حساب میشه. و این تعدد الاخراج، و ولو اخراج متعدد باشد، عرف دیگه با این دو تا شرط نبودش میگه یک سرقته. پس لدلالت العرف علا اتحاد سرقه، و لدلالت العرف علا تعدد سرقه. عرف دلالت میکند که اینجا سرقت متعدده به احد هما، اگر یکی از این دو تا شرط باشه. اون دو تا شرط چی بود؟ یا طولانی باشه و یا آگاهی مالک باشه بین دفعات. یکی از اینها باشه، دیگه عرف میگه دو تا دزدی، دو بار دزدی شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.